بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وعلى أئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهدا بفرمايد. قبل از هر چیز، فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید غدیرکم را به پیشگاه مقدس ولی امر بقیت الله الاعظم از جلال الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و مراجع اعظام و همه علاقمندان به مکتب اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت صاحب این روز همه ما را مورد عنایت خاص خودش و مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله قرار بده. امروز روز ولایت، عید ولایت و در بهترین امکنه منصوب به ولایت مناسبترین موضوعی که جا داره در بارش گفتگو بشه همین مسئله ایست که از نعمتهای بزرگ خدا بر جامعه ما، بلکه بر همه مسلمین، بلکه بر همه جهانیان به شمار میره و متاسفانه اونطور که باید شاید خود ما که افتخار استفاده از این نعمت و عظمای الهی را داریم، اونطور که باید و شاید معرفت کامل نسبت به این نعمت نداریم و به خصوص جوانان و نوجوانان ما که در این عصر بیشتر احتیاج دارند به این که معارف اسلامی را بهتر و عمیق‌تر بیاموزند. جا داره که در این ایام فرصت را غنیمت بشماریم و در حد توان گوینده و اقتضای مجلس در این باره گفتگوی انجام بگیریم. طبعا اون چه مورد یقین همه ما و ضروریات مذهب ما، بلکه پایه اصلی مذهب تشیع به شمار میره، احتیاج به بحث نداریم، ولی در اطرافش سؤالهای مطرح میشه که به خصوص طبع جوانان این زمان دوست دارن که مسائل را با دلائل قابل فهم و قابل قبول بشنوند و بپذیرند، که البته خود همین یک نعمت الهی برای جامعه ما بلکه جامعه بشریت هست که روز به روز حس حقیقت جویی در نسل‌های معاصر و علل قاعده در نسل آینده قوی‌تر میشه و به اعتقادات تقلیدی و تلقینی اکتفا نمی‌کنند. این نعمت بزرگی که این احساس در وجود جوانهای ماست که میخوان وقتی مطلبی بهشون گفته میشه با دلیل قابل قبولی درک کنن و بپذیرن، و طبعا وقتی مطلبی با دلایل محکم پذیرفته شد به زودی هم قابل تشکیک نخواهد بود. اجمال قضیه که مورد سوال واقع میشه برای جوانهای ما همون است که در چنین روزی پیامبر اکرم در موقعیت خاصی که در مراجعت از حجت الوداع داشتند و در واقع چند روزی بیشتر به آخر عمرشون نمانده بود، در حدود 70 روز در یک بیابان بی آب و علفی در وقت گرم سوزانی همه جمعیت حجاج را که از اطراف بلاد جمع شده بودند برای فرا گرفتن آیین حج جمع کردند و اون خطبه معروف را ایراد کردند و امیرالمومنین صلوات الله علیه را به جانشینی خودشون معین کردند. این چیزیست که ما همه شیعه ها یقین بهش داریم، جز ضروریات اعتقادمونه. حالا تشکیکاتی در این مقدمات از طرف بعضی ها یا از روی جهل یا از روی عناد شده اونا بماند. اون محل سوالی که من میخوام امروز مطرح کنم و تا حدی که خدا توفیق بده برای پاسخش مزاحم شما بشم و البته مخاطبای اصلی ما جوانها هستند که بالمباشره یا به تسلیب باید به اونها رسونده و طالب را، اون سوال اصلی اینه که شما میگید جبرائیل امین از طرف خدای متعال پیامی آورد برای پیغمبر اکرم در این ماه‌های اخیر عمر شریفشون که باید علی را رسماً به عنوان جانشینی خودت به جامعه معرفی کنیم. اینه که از میکنم رسماً به خاطر اینه که پیغمبر اکرم از روز اولی که دعوت خودشون را آشکار کردن امیرالمومنین را به جانشینی تعیین کردن. در یوم الامضاء که اون مجلس را از کیچانشون مهمانی دادن و دعوت کردن و تفصیلش را همه میدونید، من نمیخوام وقت شما را بگیرم، همون روز فرمودن هر کس اولین بار به من ایمان بیاره او جانشین من خواهد بود. و در اون مجلس هیچ کس جز علی ایمان نیاورد و همونجا معلوم شد که جانشین پیغمبر چه کسی. حتی بزرگان قریش که در اونجا حضور داشتن از سر طعن و طنز به ابو طالب گفتن که خب معلوم شد که تو باید فردا از پسرت اطاعت رو کنی. یعنی که بایی ایمان قد شد جانشین شد چخاطی و تو باید حتی از پسرت اطاعت بکنیم. یک نوع طعن زدن به ابو طالب. خب از همون روز معلوم بود که جانشین پیغمبر چه کرده، ولی خب رسمن از اون روزیشون بفرمایند من اهلی را تعیین کردم یا خدای متعال تعیین کرده به این صورت نبود. در طول دوران رسالت پیغمبر هم به مناسبت‌های مختلفی حضرت امیرالمومنین را معرفی کردند که بزرگان زحمت کشیدند روایاتش را حتی از منابع اهل تفنن جمع آوری کردند که یکی از بزرگترین و بهترین کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده کتابی است که به نام امروز کتاب الغدیر نامیده شده. خدا انشاءالله نویسنده اون کتاب را با مولاش امیرالمومنین مشهور بده. خب میگن جبرئیل این پیام را آورد که باید شما رسماً علی را تعیین بکنید ولی حضرت این امر را فوری تلقی نکردن و چند روز تأخیر انداختن. او یا به حسب بعضی از روایات در روز عرفه این امر، این پیام، این وحی نازل شده بود که باید علی را به جانش می‌دهید. تا هنوز اعمال حج را به جان نیاورده بودیم. چند روز گذشت تا اعمال حج هم تموم شد و مردم حرکت کردند و رسیدند به محل غدیر خم. اونجا جبرئیل نازل شد و به حسب بعض روایات مهار شطور پیغمبر را گرفت و این آیه را تلاوت کرد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی اون دستوری که داده شده بود که علی را به جانشینی تعیین بکنی، این رسالت خودت را انجام بده و الا رسالتت را انجام نداده ای. بعدش هم یه جمله داشت که والله یعصمک من الناس الا الله لا یهدی القوم الکافر. خدا تو را حفظ خواهد کرد و خدا قوم کافر را هدایت نخواهد. خب سوال اول اینه که با اینکه چند روز قبل، مثلا 8 روز 9 روز قبل این دستور به پیغمبر نازل شده بود، پیغمبر اکرم چرا تأخیر انداختند اطاعت این امر را؟ خب جواب سادگی هم داده شده که در خود آیه هم گویا میتونه اشاره به این باشه که ایشون نگران بودن که این امر الهی مورد قبول مردم واقع نشه. هیچ در اصل رسالت ایشون تشکیل بشه. یعنی وقتی پیغمبر اکرم بفرماید که من پسر عمم علی را، البته این رو دیگه همه مردم دوست و دشمن می دونستن که پیغمبر اکرم هیچ کس رو به اندازه علی دوست نمی داری، این دیگه آشکار بود. وقتی پسر عم خودش و داماد خودش رو میخواد به جانشین خودش تعیین کنه، شاید بسیاری از مردم بگن یه نوع خویش و قوم بازی، باند بازی. حالا خودش که مدتی مثلا بر مردم ریاست کرده میخواد از این عالم بره، پسر عموی خودش اونه که دوستر داره، خویش و قومش از نزدیکتر هست، او رو میخواد بر مردم مسلط کنیم تا این ریاست در خانواده خودشون باقی باشه. اون چه در اذهان دنیا پرستان معمولا وجود داره که وقتی خودشون از دنیا میرن میخوان ترکشون، میراثشون، موقعیتشون، مقامشون، محبوبیتشون به فرزندشون یا نزدیکترین افرادشون منتقل بشه. چون خود پیغمبر اکرم فرزند ذکوری نداشتن، میخوان به پسر عموشون که ضمناً دامادشون هم هست به منزله فرزندشون حساب میشه چون دختر ایشون در خانه بود، میخواد دوباره منتقل میشه. اگر چنین توهمی در مردم تربیت شد و موجب شک شد، این شک به اصل رسالت سرایت میکنه. یعنی میگن شاید اون حرفایی هم که قبلا میزد اونها هم از طرف خدا نبود. نه تنها نسبت به اصل این مسئله شک بکنند، نسبت به اصل رسالت ممکنه به شک بیفته. اون کسی که یک فریاد و بالله یه دروغ بگه، یه ادعای کذب بکنه، خب دو تا سه تاش هم ممکنه، چه بسا ادعاهایی هم که قبلا کرده بود اونها هم درستن. این بود که به حق جای این نگرانی بود که این حکم را اگر دیخن در اکرم این دستور را بخواد ابلاغ بفرماید، عکس العمل مردم چه خواهد شد؟ و همه مردم هم که مثل سلمان و ابوذر نبودن که مطمئن باشند هرچی پیغمبر میگه از طرف خداست و ما ینتفاع عن الهوا این هو الا وحی یوحی. در همین سفر بین پرانتز این داستان رو میخوام نقل کنم برای در همین سفر حجۃ الوداع که تازه پیغمبر برگشته بودن، یکی از احکامی که نازل شده بود و در این سفر ابلاغ شد به مردم، تشریع حج تمتع بود. خب مردم حج را به میدونستن چون این سنت ابراهیمی بود و در میان مشرکین هم حتی فی الجمله اعمال حج شناخته شده بود. طواف و سعی بین صفا و مروه و اینا چیزایی بود که قبل از اسلام هم مردم میدونستن از سنت حضرت ابراهیم. یکی از احکامی که در این حج نازل شد این بود که کسانی که میان حج و با خودشون هدیه نیاوردن، مثل کسانی که از شهرهای دور میاجن مقیم اونجا میستن، باید عمرشون را اول به جا بیارن و بعد از احرام خارج بشن و بعد نیت حج تمتع کنن. سابقا این اعمال توأما انجام میگرفت و دیگه وقتی می آمدن برای عمره، بین عمره و حج از احرام خارج نمی شده. وقتی آیه نازل شد فمن تمتع بالعمره الى الحج فاستیسر من الحج تا آخر آیه، پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که با خودشون هدی آوردن اونها از احرام خارج نشن مثل خود پیغمبر، اما اون کسانی که هدی نیاوردن اونها از احرام خارج بشن و بعد برای بستن به عرفات قصد حج تمتع کنن. خب طبیعتا مسلمان ها وقتی انچه دستوری را می شوند با جان و دل قبول می کنند، حکمی سختره به خدا نازل شده اینجوری عملی کنند. اما بعضی از شخصیت های معروف مسلمین که جایگاه مهمی هم در جامعه داشتن و بعدها هم به مقاماتی رسیدن، اینها اعتراض کردن، گفتن که ما از احرام خارج نمیشیم. و تعبیرات زشتی کردن که من شرم میام حتی اون عبارت رو بخونم و معنا کنم. این یه فرد ساده بیابانی نبود که تازه با اسلام آشنا شده بود مثلا شک داره که پیغمبر چیزی از ناحیه خودش میگه یا اینکه دستور خدا. اول صریح صاف میاد با یه تعبیر زشتی میگه من هرگز چنین کاری نمی کنم. پیغمبر هم در جوابش میفرماید تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی کن. خب در میان چنین مردانی، حالا این شخص از کلم برجسته سرشناسی بود، آدم ساده ای نبود، طبعا اونایی که آشنایشون با اسلام کمتر هست بیابان نشین هستند، مراتب علم و معرفتشون پایین تر هست، اونا به طریق اولا در پذیرفتن دستورات دین ضعیفتر هستند. با یه همچون مردمی که یه شخص برجسته و معروفشون هست، پیغمبر بفرماید که آیه بر من نازل شده که بعد از خودت باید علی را جانشین قرار بدی، و همین ها کسانی بودن که خودشون آماده کرده بودن، آماده کرده بودن برای جانشین زیاد. خب هر کس باشد به حسب طبع بشری این نگرانی را خواهد داشت که اینا وقت من بگم چه خواهند گفت، چه خواهند کرد، نکنه سریعا وایسن بگم تو دروغ میگی و این رسالتی که ادعای رسالتی که میکنی دروغه، بعد این شک سرایت بکنه به سایر مسائل، اگه این دروغ شد از کجا سایر حرفایی که زدی راست باشی؟ و وقتی که اساس اسلام و رسالت پیغمبر از بین خواهد رفت، این نگرانی کاملا به جا بود. و الله پیغمبر اکرم از این که رسالت الهی را در مقابل مشرکین، کسانی که اون چنان مقید به سنت های جاهلی و بت بودن، بی‌پروا می‌فرمودند، به بت‌ها تعرض می‌کردند، سنت‌های اونها را تخطئه می‌کردند، رفتارهای اونها را تخطئه می‌کردند، بعضی‌هاش با عبارت‌های خیلی زننده‌ای در قرآن وارد شده بود. هیچ وقت پیغمبر باکی نداشت از اینکه وقتی حکم خدا را بفرماید مردم نپذیرند، ایمان نیارند، حتی در مقام جنگ و ستیز با او بر بیان، حتی در مقام کشتن او بر بیان، ابای نازو شد. برای همه چیز آماده بود، اما در این مورد نگران بود. این نگرانی برای جان خودش نبود، برای مسائل شخصی و خانوادگی هم نبود. می ترسید اظهار این حکم باعث این بشه که اصل رسالتش زیر سوال بره و همه زحمت هایی که کشیده شده همه برباد بره. و البته پیغمبر اکرم تلقیشون این نبود که این حکم فوریت داره و الا باز مقام اسمتشون ابتدا می کرد که وقتی خدا می فرماید الان این کار را بکن، دیگه بدون هیچ تردیدی انجام بده. حالا لحن اون کلام چی بوده و چگونه وحی نازل شده بوده، چون اون دستوری که داده شده اون مشخص نیست به چی لحنی دستور داده شده که علی را تعیین کن، محرومش لحن شده. قطعاً اون لحن کلام طوری بوده که معناش فوریت نبوده، ولی ظاهرش فوریت نفهمید، در صورت این بود که یک موقعیت مناسبی پیش بیاد که این نگرانی کمتر بشه. و همینطور فکر میکرد که کجا به چه صورتی با چه مقدماتی بیان بکنه که عکس العمل منفی ضعفاء ایمان منافقین کمتر باشه تا مبادا به اصل مسئله رسالت خطری باشه. تا در موقعیت غدیر قوم، اونجایی که حجاج راهشون از هم جدا می شود، سر چهار راهی بود، در اونجا جبرئیل نازل شد و گفت حالا بچ، و میگه تأخیر بیش از این صحیح نیست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. تا اینجا سوال جواب چندان دشواری نداره، یعنی برای هر جوانی شما خوب توضیح بدید این مقدمات را، به راحتی میپذیرید که نگرانی پیغمبر جا داشت و وقتی خدای متعال مسئولیت رو پیغمبر را تضمین کرد و فرمود خدا تو را حفظ میکنه، نگران نباش. دیگه حجت بر پیغمبر تمام شد و وظیفه‌اش انجام. اما دنباله آیه یه تعبیراتی هست که یه خود جای سؤال و ابهام بیشتری داره. بفهمد و این لن تفعل فما بلغت رسالته. و مفسرین اتفاقا به خصوص مفسرین غیر شیعه اینجا به دست و پا افتادن که این یعنی چی و این لن تفعل فما بلغت رسالته. مثلا اگر یک کسی بگن که آقا تو حکم حج را برای مردم بگو، اگر نگی این حکم را این وظیفه تو انجام ندادی. این به قول امروزی ها یه توتولوژی است. خب اگر نکردی خب نکردی دیدی گفتن نداری. نه آقا امروز صبح اگر یک کسی نمازش را نخونده خب معلومه باید فرض اینه که نخونده. خب نخونده ضرورت به شرط محموله. اگر این کار را نکنی رسالتت را نسبت به این دستور عمل نکردی. خب اگر نکردی دیگه یه گفتن نداری. پس یعنی چی این لن تفعل فما بلغت رسالته؟ این احتمال که بگیم اگر این کار را نکنی اون رسالتی که نسبت به این پیام داشتی انجام نداری یه حرف لغوی. خب اگر رسالتی که نسبت به این پیام داشت انجام نداد تبلیغ نکرد، خب تبلیغ نکرده نیست. این که حرف لغوی منزه از کلام الهی از چنین مطالب لغوی. خب اگر بگیم رسالت یعنی کل رسالت پیغمبر از آغاز تا انجام، خب اون وقت اگر یکی از هزاران مطلبی که وظیفه پیغمبر بوده بیان نشه، این کل بیان نشده، این یعنی چه مناسبتی داره؟ یه توجیه دیگه این است که بگیم از اون جهتی که این کل، این مجموعه یک مجموعه هزار عضوی بوده، یعنی هزار مطلب را که میگفتن این رسالت عنوان یک مجموعه انجام میگیره. وقتی 999 گفتن مجموعه هزار تایی انجام نگرفته، به خاطر اینکه اون یکیش انجام نگرفته مجموعه هزار تایی میشه بگن انجام نگرفته. این هم در لغویگر شبیه اونه. برای اینکه وقتی بگیم آقا یک کسی هزار تومن بدهکاره، 999 تومنشو داده، بگن اگر اون یک تومن را ندی همه هزار تومن را ندادی، فقط همون 999 تومنشو دادی. بخونم بدیهیست دیگه گفتن نداده. اگر یعنی مجموع را ندادی از اون جهتی که مشتمل بر این یکی هست، وقتی این یکی نبود مجموع هزار عضوی انجام نگرفته، ولی مناسب نداره که 999 تاش انجام گرفته باشی. این هم در لغویت شبیه همون اولی است. اون بالاخره بارگشتش بگیره که یعنی این یکی رو انجام ندادی، این هم که گفتن نداری. آیا در هیچ موردی هست که خدا دستوری به پیغمبر داده باشه بگه این کارو بکن، اگر نکردی نکردی، اگر این حکم رو تبلیغ نکنی وظیفه خودت انجام ندادی؟ در هیچ موردی هم چیزی نداریم و گفتنش هم لغو است. پس این یعنی چی ان لم تفعل فلا بلغت رسالته؟ اگر این حکم رو بیان نکنی، این پیام خدا را به مردم نرسانی، رسالتت را انجام ندادی. کدوم رسالت؟ نسبت به همین حکم یا نسبت به مجموع از آن جهتی که مشتمل بر این حکم است؟ یعنی عدد هزار تا تکمیل نمیشه؟ اونا گفتن نداره، هیچ معنایی دیگه نمیتونه داشته باشه جز این که اگر این پیام را نرسانی نسل رسالتت انجام نگرفتی. هیچ احتمال دیگر معقول اینجا وجود. و سوال میشه که مگه اهمیت این موضوع چقدر بود که اگر این انجام نمیگرفت کند رسالتی که پیغمبر در طول 23 سال با اون همه خون دل انجام داد، در جنگ ها شکست کرد، دندان مبارک شکست، اون همه گرسنگی ها رو در چهل علی طالب تحمل کرد، اون همه فحش ها، تهمت ها، زجر ها، شکنجه ها رو تحمل کردند، نگرانی های مسلمان ها و خانواده شو تحمل کرد، همه اینها بر باد میره برای اینکه یه چیز رو نگفتی. این یه چیز در اون مجموعه چه نقشی داره، چه تأثیری داره؟ حالا برای اینکه خود سوال موجه‌تر به نظر بشه، یعنی تشکیکش بیشتر بشه، خب بگیم اگر رسالتش رو انجام نداده تا امروز که این کار انجام نداده، اون چه انجام داده در گروب این یکی، اگر این یکی بیاد اونا هم قبول میشه، مثل اجازه نابل در بیع حضوری، اگر این جزء انجام بگیره اونا دیگه درست میشه، اگر این جزء انجام نگیره اونا دیگه هم باطله، هیچی نیست. خب پس اونایی که قبل از امروز در جنگ ها شرکت کردن به شهادت رسیدن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ اونا مسلمان نبودن؟ اونا رسالت پیغمبر رو عمل نکرده بودن؟ پیغمبر نسبت به اونها رسالت رو ابلاغ نکرده بود؟ این مسلمانی فقط شرطش اینه که این یکی به پیش اضافه بشه، اگر این نباشه اسلام بی اسلام، رسالت بی رسالت. این چه مطلبیست که میتونه این اهمیت رو داشته باشه؟ بدون شک این تعبیر یک تعبیر تنزیلی، یعنی این معناش این نیست که اگر این را بیان نکنی پیامی که راجع به نماز گفتی اون پیام باطل است، پیامی که راجع به زکات گفتی اون پیام باطل است، پیامی که راجع به جهاد بوده اون پیام باطل است، اعمالی که انجام دادی، نمازهایی که خودت و دیگران خوندی، همه اینا پوچه. این که قطعا معنی نیست. معنای این که این رسالت را انجام نداری نوع تنزیله، یعنی به منزله این است که این رسالت انجام نگیرسته. نظیر شاهای دیگه در آیات دیگه هم داریم، حالا نمیخوام وقت شما را بگیرم، تعبیر شایعی هم هست، عرفیت داره، اغلاییت داره، وقتی مطلبی خیلی مهم باشه، یک ویژگی های خاصی داشته باشه، میتونه نفی اون به منزله نفی کل تلقی بشه، اما نه هر جزئی نسبت به هر کلی. همطور که عرض کردم هزار تومن یک کسی به دهکار 999 تومنش رو داده، بگن اگر این یک تومن آخری رو ندادی یا انگار هیچ چه نداری. قابل قبول نیست، اون وقتی که عمرش رو دارن دیگه، حالا یه تومنشون وقتی میشه چنین تنزیلی کرد، گفت اگر این یکی رو به جان یاری مثل این است که اصلا هیچ کامه، بعد این یکی اونقدر مهم باشه، اونقدر نقش داشته باشه در رسالت، در هدفی که از ارسال پیامبر وجود داشته، اونقدر این باید نقش داشته باشه که نبودنش به منزله نبودن کنه. حالا چه چیزی میتونه این نقش رو داشته باشه؟ وقتی شما را نمیخوام بگیرم، خوشبختانه اکثریت و حضار مجلس اهل فضل هستن، منظورم از اهل فضل یعنی درس خونده هستن، همه اهل فضلن الحمده. برای توضیح بیشتر به نظر من در جایی که بیش از همه بهتر از همه بیان شده تفسیر شریف المیزانه، مراجعه بفرمایید تلویل آیه بلغ ما انزل الیه، اونجا بیان رسایی بر او علامه طباطبایی ارائه فرمودن. دیگران هم از ترجمه هاش میتونن استفاده کنن. من حالا نمیخوام تفصیل مطلب عرض کنم، وقت شما بگیرم. میخوام از دقایقی وقتی که مزاحم شما هستن در حد فهم خودم بهترین استفاده رو بکنم. اجمالا میفهمیم این چیزی که دستور داده شد در آخرین ایام حیات پیغمبر به مردم گفته شد، اونقدر در رسالت پیغمبر مؤثر بود که نبودنش به منزله نبودن خود بود. خب ما وقتی به تفسیر آیه مراجعه کنیم یا روایات، تعبدن این رو قبول میکنیم. خب خدا فرموده دیگه، خدا فرموده اگر حکم وصایت علی را، خلافت علی را بیان نکنیم، به منزله این است که کل رسالت در بین رفته. این خیلی مهمه، از این آیه استفاده میکنیم. تعبدن هم میپذیریم، همه ما میدونیم هرچی خدا بفرماید حق به محل است، و همچنین هرچی پیامبر و هرچی ائمه اطهار فرمودن همه حق. اما خیلی فرق است بین این که این مطلبی را آدم تعبدن بپذیره یا اینکه یک توجیه معقول قابل فهمی داشته باشه، مخصوصا برای جوانهای این عصر عرض میکنه. این روحیه را دارن که نمیخوان مطالب را با تعبد محض بپذیرن، میخوان هر چیزی یه دلیلی داشته باشه، یه توجیه روشنی داشته باشه. خب توجیه این که عدم ابلاغ ولایت علی به منزله ترک رسالت از چی میتونه باشیم؟ برای اینکه ما بخونیم اینا یه مقداری روشنش کنیم، برگردیم به اصل رسالت پیغمبر. اصلا کار پیغمبر چی بود؟ برای چی مبعوث شده بود؟ اون وقت ببینیم که کدام جزء از این رسالت هست که اگر انجام نگیره به منزله این است که کل رسالت ترک شد. آیا پیغمبر اکرم مبعوث شده بود که یک نفر، دو نفر، ده نفر از مردم خاصی را هدایت بکنید؟ جوابش روشن، همه میدونه پیغمبر که مبعوث برای یک نفر دو نفر نبود، مبعوث الى جمیع الناس الى یوم القیامه بود. تنها نبود بعد از او پیغمبری مبعوث بشید، کتابی نازل بشید. اینا بر اساس همون اصول مسلم خودمون عرض می کنن، ولی برای کسانی که تشکیکات داشته باشن همون اصول را باید با دلیل خاص خودش بیان. ما چون به عبدالله این اصول را قبول داریم، میخوام بر اساس این اصول این مطلب را تبیین کنیم. پیغمبری مبعوث شده دارای کتاب و شریعت و رسالتی که تا پایان قیامت همین شریعت خواهد بود. این کتاب باید هدایت کرده همه انسان ها در طول تاریخی باشد که بعد از این تحقق خواهد یافت. هزار سال، ده هزار سال، صد هزار سال، چه میدونی کدوم قوم، اهل کدوم قاره، همه قاره خواهد. خب این رسالتی که پیغمبر اکرم مثل به همه مردم در همه زمانهای آینده در روز قیامت داری، باید به نحوی انجام بگیره که قابل تحقق باشی. اگر به یه نفر بیان بگن آقا تو باید همه اهل زمین را در آن واحد، حتی اونایی که تا روز قیامت براش متولد بشن، تو باید هدایت کنی، این حرف قابل قبولی به نظر نمیرسه. آخه من امروز دارم زندگی میکنم، هزار سال آینده رو چجور هدایت کنه؟ اینجا من زندگی میکنم در جزیره العرب، مردمی که در قاره آمریکا زندگی میکنن، مثلا کسی از اون روز مردم خبر نداشتن که آمریکایی وجود داره، اونجا زندگی میکنم، من چجور هدایتشون کنم؟ چه تکلیفی؟
پیغمبر اول باید وحی را از
جبرئیل دریافت کنه یا احیانا از راه های دیگری مستقیما، بعد امکان این داشته باشه که این هدف رسالت تحقق پیدا کنه، یعنی یک کاری بکنه که در طول زمان نسل‌های آینده هم بتوانند از این رسالت استفاده کنند. اگه جوری این رسالت ابلاغ بشه که فقط منحصر باشه به مردم عربستان، اونم نسل معاصر، این یک نسل که عوض بشه دیگه فراموش بشه، قابل انتقال به کشورهای دیگه هم نباشه، فقط همون مردم در همون زمان بشنوند، اون هر کس خواست بپذیره، هر کس نخواست نپذیره، اما رسالتش طوری ابلاغ بشه که فقط منحصر به یک قطر خاصی از اقطار عالم و یک زمان خاصی از آزمونه باشی. وقتی این زمان گذشت به طور طبیعی اون رسالت فراموش بشه. آیا هدف از رسالت پیغمبر تحقق پیدا کرده بود؟ اگر شریعت پیغمبر وقتی بیان می شد به گونه ای بیان می شد، شرایط جوری بود که امروز من و شما هیچ خبری ازش نداشتیم، آیا هدف از ارسال چنین نبی تحقق یافته بود؟ یا این نقض غرض بود، غرض الهی از ارسال پیغمبر آخر الزمان به عنوان آخرین پیغمبر و بیان شریعتش به عنوان آخرین شریعت نقض شده بود؟ امکان عمل نداشت، امکان این که به گوش همه مردم برسه نداشت، یا باید عمر پیغمبر اونچنان طولانی بشه، صدها سال مثل عمر حضرت نوح فرض، و شرایط اجتماعی اونچنان فراهم بشه که امکان رسوندن این پیام به نسل‌های آینده و به مردم کشورهای دیگه فراهم بشه؟ اما اگر عمر پیغمبر همش اول تا آخرش همون 23 سالی که بخشی از هنوز شریعت هم نازل نشده، همون ایام آخر عمر پیغمبر نازل شد، حالا آیا بعد از حجۃ الوداع حکم دیگری هم بعد از رسالت نازل شده یا نه؟ کما بیش مورد اختلاف، هم 70 روزی که بیشتر پیغمبر زنده نیست. در این 70 روز پیغمبر چه کار میتونه بکنه که بعد از خودش این رسالتش به همه جهان برسه و مردم این که در اعقاب اینا هستن، نسل‌های آینده بعد از دو نسل سه نسل که دیگه صدای پیغمبر به کلی خاموش شده و ناقلینش هم فراموش کردن، این رسالت باقی بمانه؟ خب جوابش اینه که خود قرآن بیان فرموده، خدا وقتی کتاب‌های آسمانی را نازل کرد درباره هیچ کدوم ضمانت نکرد که این کتاب سالم برای همیشه بماند، و همونطور هم که می‌دونیم هیچ کدام هم سالم نماند. از کتاب حضرت نوح، از کتاب حضرت ابراهیم هیچ خبری اثر ایمان نداره، هیچ جای کتابی به نام کتاب حضرت ابراهیم حضرت نوح نداره، دو تا کتاب یکی به نام حضرت موسی یکی به نام حضرت عیسی داریم، کتابی که منصوب به حضرت عیسی است خود مسیحی گرم میگن این مال عیسی نیست، من 4 نفر از شاگردانش بعد هم با الهام این را نوشتن، اون کتاب خدا نشد. و اما تورات، حالا بخش های مختلفی داره، هیچی، اون ما اصلی ترین متنی که بر خود حضرت موسی به ادعای یهودیان نازل شده مشتمل بر مطالبی است که هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره که اینا از طرف خدا برای هدایت انسانها نازل شده، و بالاخره خود اونا هم کمابیش منصفینشون اعتراف کنند که این تورات کامل دست نخورده نیست.
جا هم توی هیچ کتابی از این دوتا کتابی که به اصطلاح به نام کتاب آسمانی وجود داره نیامده که خدا ضمانت کرده که این کتاب سالم به دست مردم آینده برسه. همین چیزی نیست. من رسیدن تحریف شد. اما درباره قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتاب را ما ضمانت کردیم که سالم به دست نسل‌های آینده برسه. پس رسالت پیغمبر با این ضمانت خدا که قرآن سالم به دست نسل‌های آینده برسه تا حدی تأمین میشه. یعنی اون چه ما میتونیم افراد عادی از قرآن استفاده کنن که در زمان پیغمبر هم میتونستن استفاده کنن، بعدش هم وقتی این متن دستشون برسه به طور عادی ازش استفاده میکنن، این باقی خواهد موند و این تضمین الهی داره. رسالت پیغمبر در این حد تحقق یافت. اما سوال، آیا در زمان خود پیغمبر نبود مطالبی که مردم نمی توانستند از قرآن استفاده کنند جواب سوالشون رو بیاموزند و باید از خود پیغمبر سوال کنند؟ آیا بود چنین چیزی یا نبود؟ همه ما معتقدیم که همه مسلمان ها خوشبختانه اینا از چیزاییست که هیچ اختلافی درش نیست. هر انسان مسلمانی روزی 17 رکعت باید نماز بخونه. این مطلب از هیچ جای قرآن میشه استفاده کرد با نماز ها 17 رکعت؟ هیچ جای نماز صبح 2 رکعته از هیچ جای قرآن میشه استفاده کرد؟ چرا به تفصیل اشکال چگونه به جا بیاد؟ درباره زکات، زکات بدید اما از چی باید بدید، چقدر بدید، قرآن استفاده نمیشید. ده ها آیه ما درباره زکات دارید اما هیچ جا نفرموده زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چه مقدار باید داد. خب مردم چیکار میباید بکنن؟ حالا دستوری از خدا آمده زکات بدید. خود قرآن راه حلش رو بیان کردید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو به این صورت نازل کردیم تو باید تبیین کنی برای مردم محتواش را، مقاصدش را، تفاصیلش را. یعنی مردم غیر از خود قرآن احتیاج به بیان پیغمبر دارن. همون که ما از چشم میزنیم سنت، در مقابل قرآن میگیم کتاب و سنت. اگر بیانات خود پیغمبر نبود مسلمان ها در همون زمان خود پیغمبر هم گیج میموندن که چیکار باید بکنن. نمازشون رو چجور بخونن؟ نمازی که باید روزی 5 وقت بخونن اما کیفیتش تو قرآن نیست. زکات میخوان بدن و چی زکات بدن، چقدر بدن، بیان نشد. خب یه وقت یه سوال کلامی میکنیم که چرا خدا قرآن را دوری نزان نازل نکرد که همه اینها تفصیلا توش بیان شده باشید. این یک توقع خیلی بی جاییست. اگه بنا بود قرآن طوری نازل بشه که همه اینها بشه، اولا حجم قرآن از یک دایره المعارف صد جلدی بیشتر میشه. در چه مدتی باید قرآن نازل بشه؟ چگونه به مردم، برای مردم بیان بشه؟ چگونه حفظ بشه؟ اون وقتهایی که کتابت اصلا کار مشکلی بود، چند نفر نویسنده بیشتر وجود نداشتن. اگه یه همچه حجمی از مطالب میخواست نازل بشه و همه به عنوان متن قرآن و حفظ بشه و مردم یاد بگیرن و منتقل بشه، امکان نداره. این توقع خیلی بی جاییه. راهی که خدا تعیین فرمود، حکمت الهی اقتضا می‌کرد، این بود که یک مطالب اصولی، مطالب ضروری‌تر، مطالب کلی‌تر، اگه بخوام به زبان امروز صحبت کنیم، قانون اساسی کشور، اون را به صورت یک کتاب منزل و پیغمبر نازل کنیم اما تفاصیلش، قوانین عادیش، اونها رو باید بگذاره به عهده خود پیغمبر که با اون علمی که خدا به او میده و اون وحی‌های غیر قرآنی که به او میشه تفاصیلش رو برای مردم بیان میکنه. خب پیغمبر هم همین کار رو کرد، مردم یاد گرفته بودن که باید چیکار بکنه. وقتی یک آیه کلی را نازل میشد بهشون خونده میشد، تفصیلشان نمیدونستن چیکار کنن، میومدن خدمت خود پیغمبر اکرم عرض میکردن آقا این آیه نازل شده، ما این باید کار بکنیم، اما چگونه این کار انجام میدیم. ایشون هم بیان میفرمودن کیفیتش اینجوره، بعد ما عمل میکرده. نماز که نازل شد پیغمبر دستورش رو برای مردم بیان فرمودن، زکات که نازل شد فرمودن به چه چیزهای تعلق میگیره، چقدر باید داد، بعد ما یاد گرفتن عمل کردن. پس برای اینکه این رسالت پیغمبر هدفش تحقق پیدا کنه، امکان این داشته باشه که مردم تا روز قیامت از این دین استفاده کنن، یکی باید متن این قرآن دست نخورده باقی بماند، برخلاف سایر کتاب‌های آسمانی. اگه بنا بود این کتابم تحریف بشه، باز نیاز به یک پیغمبر جدیدی بود دیگه، خاتم النبیین نمیشه. علاوه بر این که این متن محفوظه، باید اون بیانات توضیحی و تفصیلی هم بهش زنیمه بشه، بلا باز ابهام باقی میمون. میگفتن نماز بخونید، خب هر کسی رو به طریقه خودش نماز میخون، یکی یه رکعت میخون، یکی پنج رکعت میخون، یکی فارسی میخون، یکی ترکی میخون، یکی عربی میخون، چون کیفیت خاصی که بیان نشده بود. و چه بسا اکثر اینها و یا همه اینها برخلاف اون مقصود الهی بود. پس پیغمبر باید بیان بکند تفاصیل احکام را، زمینه بشه به متن قرآن، تا اون رسالت تحقق پیدا کنه. تا خود پیغمبر بود، حالا از اینجا هم حجیت سنت اثبات میشه، لتبین الناس، و هم اسمت خود پیغمبر در بیان اون تفاصیل. و الا اگر پیغمبر اشتباه میگرد، مثل اونی که بیان نگرده. خب مردم در زمان پیغمبر آیات قرآن ها میخوندن، تفاصیل چه از پیغمبر سوال میکردن. یه چیزی یادم اومد مناسبت این روز هم داره، حیف هم اومد اینا نگم، بین پرانتز یه قصه اینا کنم، یه صلوات بکنم. یه سوالی که در ذهن بسیاری امروز هم هست، در همون عصر ائمه اطهار هم وجود داشت، این بود که وقتی شیعیان می گفتند علی از طرف خدا منصوب شده به خلافت، بعضی ها می گفتند خود چرا تو قرآن اسم علی نیامده؟ تو می خواست بگید که بعد از پیغمبر علی آمده، مسئله تمام بود دیگه. امروز هم از این سوال ها زیاد می کنند، مخصوصا کسانی که بگید تو کفششونه. در زمان امام صادق اتفاقاً بودن این سوال رو مطرح کردن، گفتن آقا مخالفین به ما میگن چرا اسم علی در قرآن صریحاً بیان نشده؟ فرمود بهشون بگید که آیا در قرآن بیان شده که نماز چجور بخونی؟ راوی میگه نه خون بیان نشده. اون معبودان چجور یاد گرفتن که نماز چجور بخونه؟ خود رفته از پیغمبر پرسیدن. ازشون سوال کن آیا بیان شده که زکات چگونه بدید؟ نه بیان نشدید. مردم از کجا فهمیدن تکلیفشون نسبت به زکات چیه؟ رفتن از پیغمبر پرسید. آیان نازل شد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخر، بعد از اول الامر طور اطاعت کنید، اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم، مثل این است که فرمود عظیم الصلاة، مثل این که فرمود آتو زکات. همونطور که مردم موظف بودن تفسیرش رو برن از خود پیغمبر بپرسن، وقتی می فرمود اولو الامر را اطاعت کنید، باید برن از خود پیغمبر بپرسن اولو الامر کیه، و همکار کردن. جابر بن عبدالله انصاری و عده آمدن از پیغمبر اکرم سوال کردن، که آقا من فرمود اطیع الله فهمیدیم یعنی چی، اطیع الرسول فهمیدیم یعنی چی، اما با اول امر منکم نمیدونیم یعنی چی، از کی باید اطاعت کنیم؟ بعد به اون روایت پیغمبر اکرم اسم 12 امام رو به جابر بن عبدالله انصاری بیان کرد. یه پسر رو نهر کردم که بدونید که اصلا سنت الهی بر این نبود که جزئیات و همه چی در قرآن گره، این امکان نداشت. گاهی اگه یک جزئیاتی بیان شده حکمتی داشته، ولی بنابراین این نبود، برای بود قواعد کلی بیان شده و پیغمبر اکرم تفاصیل اونا را بیان کنه. خب تا اینجا معلوم شد که مردم باید تفاصیل احکام را از پیغمبر سوال کنند و بیان پیغمبر حجتی بعد از وفات پیغمبر چی؟ بخش اول که قرآن بود ضامن وفا داشت، دو چیز احتیاج داشتیم، یکی متن قرآن، یکی تفصیلش، شبیه بلا تشبیه مثل قانون اساسی و قوانین عادی. قانون اساسیش تضمین شد باقی بماند، قوانین عادی چی؟ آیا ضمانتی بود برای این که اون چه پیغمبر اکرم اولا اون چه لازم است تا روز قیامت همه رو پیغمبر اکرم بیان کرده باشید؟ اصلا این کار شدنی نبود. مگه پیغمبر اکرم در طول این 20 چند سال چه اندازه فرصت داشت که تفاصیل همین احکام رو بیان کنیم؟ این مروری روی تاریخ بکنیم، مدتی که در شیبه ابی طالب بود، مدتی محصور بود، مدتها 72 غزوه با اون سرایا، با اون مشکلات، در این لابلای این فرصتها دقایقی، روزهایی، ساعتهایی پیدا می شد که یه فراغت نسبی بود پیغمبر بیان می کردن احکام رو برای مردم. اونم غالبا می اومدن سوال می کردن، مورد حاجت بود بیان می کردن. اگر می خواستن امروز احکامی که مربوط به فضا هست، هنوز هواپیماش اختراع نشده بود، قوانین مربوط به فضا رو پیغمبر اکرم بیان کنه، مگه می شود؟ چون چیزی امکان داشت؟ نه وقتش بود، نه مردم سردر می آوردن یعنی چی از ره. یا مسائل دیگری، قواعد فلسفی راهنمایی و رانندگی، راننده از سمت راست حرکت کنه یا سمت چپ، نه می فهمیدن مردم چی میگه و نه امکان بیان داشت. خب پس اولا همه اون چه مردم احتیاج داشتن در تفاصیل احکام پیغمبر بیان نکرد، یعنی امکان بیان نداشت، نه او قصوری کرد، تقصیری کرد. اون چرا آیا بیان فرمود ضمانتی داشت که سالم به دست من شما برسه؟ قرآنی که نازل شده بود خدا ضمانت کرد که سالم تا روز قیامت باقی بماند. متن قرآن وابش و بایش هم معین شد، اینا همینه، هیچ دست نمیخوره تغییری خدا هم زمانت. اما هیچ جز زمانت فرمود که اون چه پیغمبر میگه من سالم برای هزاران سال آینده حفظ میکنم این را، هرچه زمانتی وجود نداشت. نه همه اون چه لازم بود پیغمبر بیان فرمود، میتوانست بیان کنه، نمیتوانست. و تازه همون چیزایی هم رو که بیان کرد زمانتی برای محفوظ موندنش نداشت. میگید نه؟ آیا مردم هر روز برای نمازشون نمیباید وضو بگیرن؟ آیا مردم نمیدیدن پیغمبر چجور وضو میگیره؟ یه چیز مخفی بود؟ میرن تو صندوق خونه وضو میگیره کسی نبینه؟ یا وضو میگیره چون همه مردم وضو میگیره که آب بیارید وضو میگیره که مدن تفاصیلش نقل کردن روایات شیعه سنی. امروز آیا مسلمان ها اتفاق دارن که وضوی پیغمبر چگونه بوده؟ آیا آب را از اینجا میریز پایین یا از اینجا میریز؟ هر روز هم مردم میدیدن، هیچ زمانتی داشت که کیفیت وضوی پیغمبری که هر روز مردم میدیدن سالم به دست من شما برسه؟ معاشرته به مطالبی که یک بار در عمر بیان میشود. گاهی مطالب فنی بود که خیلی باید با دقت بیان میشه. چه زمانتی داشت اینا سالم به دست من شما برسه؟ در بین ده ها هزار یا صد ها هزار کلام پیغمبر تعداد معدودی به نحو متواتر نقل شدی که اونها بلا تشبیه قائم مقام آیات قرآن است، یعنی قطعی و سند و قطعی و دلاله هستند. حالا در سندش بست، اما همه اون چه مردم احتیاج دارن که فقط همین روایات متواتر نبود، در تمام جزئیات زندگیشون تفاصیلش رو باید از پیغمبر دریافت کنن. و نه پیغمبر میتوانست تفاصیل همه را بیان کند و نه اون چنا بیان کرد زمانتی داشت که سالم به دست من شما برسید. و یقین داریم که اون چه پیغمبر فرموده سالم به دست همه نرسید، اگر رسیده باشه به دست بعضی رو، که مثلا ما معتقدیم که اون چه از طریق اهل بیت داره ما رسیده اطمینان بیشتری بیشتریم. پس مردم نسبت به تفاصیل احکام چکار کنن بعد از پیغمبر؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال گیرم اون نسلی که از پیغمبر درس یاد گرفته بودن، احکام رو یاد گرفته بودن، باقی بمانند و این احکام را بیان کنند و سالم هم برسه. اما نسل سوم و چهارم چی؟ و بالاخره بعد از 1400 سال من و شما احکام اسلام را از کجا یاد بگیریم؟ عمر پیغمبرم که بیش از اون 63 سال نبود، عمر نوح نکرد، حکمت الهی افتضا نمی کرد. البته خدا میتونید اگر حکمت میگه که اختزا میگه، ولی حکمت الهی اختزا نکستیش که همچه احتمالی هم ندارد. پس مردم چگونه باید دینشون رو یاد بگیرن؟ یعنی امکان یادگیریش باشی اگر بخوان بتونن یاد بگیرن. تا هدف از رسالت الهی تحقق بیاورد. رسالت پیغمبر برای چی بود؟ برای اینکه انسان‌ها تا روز قیامت بتوانند احکام خدا را بشناسند. با این شرایط که این چیزی امکان نداشت، فقط یک راه بود و اینکه بعد از پیغمبر کسی باشد که در تبیین احکام مثل خود پیغمبره. خب پس چرا نمیگید بعدش پیغمبری دیگه هست؟ نه، جبرئیل نازل نمیشه، وحی دیگری نیامده. دین همان است که بر پیغمبر اسلام نازل شده. چرا پیغمبری خط شد؟ حکمت الهی است. این چیزیست که ما هیچ جوابی نمیتونیم از خودمون بدیم، جایی هم نفرمودن. حکمت الهی اقتضا میکرد سلسله رسالت به وجود مقدس نبی اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ختم میشه و ختم شد. اما هدف از این رسالت باید به گونه ای امکان تحقق داشته باشید. تنها راهش این بود که کسانی که به منزله خود پیغمبر هستند، کلامشون مثل کلام پیغمبر حجت هست، معصوم هست، خطا و لغزشی درش نداری، و شرایط دیگری که برای این کار هست در اونها باشی. فقط فرقشون این است که وحی مستقیم از جبرئیل بر اونها نازل نمیشه. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. هرچی من میشنوم تو هم میشنوی، هرچی من میبینم تو هم میبینی. فرقش این هست فقط من نبی هستم تو نیستی. به عنوان تشبیه باز داره بچه ها و نوجوان ها هست بکنه، مثل اینکه یک کسی در مجلسی با یه نفر داره سخن میگه، یه شخص دیگری هم که محرم هست نشسته، نامحرم راز نیست، اما طرف سخن اونی. فرض کنیم کسی با پدری داره صحبت میکنه، فرزندی او هم که کاملا محرم است حضور داره، طرف مخاطب پدری، اما پسر هم کاملا حرفا رو میشنوه، میبینه چی دارن بین این دو نفر رد و بدل میشه. جبرئیل با پیغمبر سخن میگفت، اما علی حضور داشت میشنوه، طرف سخن نبود و پیغمبر نبود، ولی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست بنبی. اگه بعد از پیغمبر چنین کسی بود، هدف رسالت امکان ادامه می داشت، اما اگر نبود نقض غرض می شود، رسالت تحقق نمی یافت. هدف رسالت هدایت همه انسان ها بود. بعد از علی چی؟ باز معصوم دیگری. تشریع این بود که همیشه یک امام معصومی در میان مردم باشد تا مردم بتونن دینشون رو از او یاد بگیرن، همون چیز را که میباید از پیغمبر یاد بگیرن. منتها در بعضی از زمانها مردم ناسپاس، نادان، ظلوم و جهول اومدن خودشون را از چنین اشخاصی محروم کردن، اون دیگه نقص تشریع نبود. امام ها رو یکی پس از دیگری به شهادت رسوندن و بالاخره اونچنان مردم نسبت به اولیای خدا ستم کردن که امام دوازدهم به امر الهی غایب شدن تا برای روزی که ضرورت زمان اقتضا کند و حکمت الهی به همه مردم از امامت ایشون آشکارا استفاده کنند. خب یک کسی باز سوال میکنه، خب چطور شد 12 نفر خوب بود 50 نفر میشد یا کمتر یا بیشتر؟ اولا تعدادش رو ما نمیتونیم تعیین کنیم، مگه تعداد انبیا رو ما میتونستیم بگیم باید چند تا باشید؟ مگه ما عقلمون میرسید که چرا پیغمبر خاتم و پیغمبر خاتم باشید؟ اون یک شرایط تکوینی داره که ما سرمون نمیشید. چه بسا اون کسی که باید امام معصوم باشه یک شرایط تکوینی میخواد، یک به قول امروزی های خود امروزی صحبت کنیم، مدرن صحبت کنیم، یک خود شرایط ژنتیک باید داشته باشه، یک عوامل ارثی باید درش باشه، یک طهارت خاصی که بتونه به مقام امامت برسه. همه نمیرسن. خب امام ها برادرام زیاد داشتن، اما هیچ کدومشون اونا صلاحیت امامت نداشتن. خدا میدونه که این 12 نفرن که صلاحیت امامت، بنابراین چرا 12 نفر نه کمتر نه بیشتر؟ مثل این است که چرا 124 هزار پیغمبر، حالا تفون چه مشهور است از عدد انبیا، نه کمتر نه بیشتر؟ چرا رسالت باید خط بشه به پیغمبر خاتم؟ این چراها عقل ما به جوابش نمیرسه، مثل احکامی که عقل ما نمیرسه. چرا نماز صبح باید رکعت بخونن؟ اینجا فقط جای تعبد محضه. اما این که آیا هدف از رسالت در طول این مدت 11 امامی که در میان مردم بودن تحقق پیدا کرد یا نه، این جوابش آری. اونها در طول این زمان فرصت پیدا کردن شاگردانی تربیت کنن، شاگردانشون را به بلاد مختلف بفرستن، احادیثشون منتشر بشه، روایات تا اون اندازه‌ای که ضرورت جامعه بود. البته میدونید حتی وقتی یک کلامی را به یک گوینده‌ای القا میکنن 100% آدم نمیتونه مطمئن بشه که اون درست فهمید و تا کنه مطلب را درک کرد. گاهی ممکنه خود گوینده هم ابهامایی براش پیش میاد. دو نفر یک کلام را از یک گوینده میشنوند، یک کسی یه جوری میفهمه، یک کسی جوری دیگه، یک کمی کم و زیاد پیدا میشه تو این نقل ها، کم و زیاد هایی که پیدا میشه غالبا مال همین هاست. پس تو اینیست یک کسی به این نکتش توجه نکرده، بالاخره یک جزئیاتی تا آخر هم مورد اختلاف باقی خواهد بود. اما اون چه قوام رسالت پیغمبر است، استخوان بندیش است، ستون فقرات دینی، غیر از اون چه در قرآن آمده بود به وسیله ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بیان شد و با بیان اونها هدف از رسالت پیغمبر تحقق پیدا کرد. اگر نبود فما بلغت رسالت هست. اگر این دستگاه، این سیستم جانشینی معصوم برای پیغمبر تعبیه نشده بود، به معرفی نشده بود این معصومین به مردم، هدف از رسالت تحقق پیدا نکرد، چون رسالت مخصوص زمان خاصی یا افراد مخصوصی نبود. پروردگارا تا به مقام و منزلت علی ابن ابی طالب که بعد از پیغمبر عزیزترین بندگان در درگاه تو هستن قسم میدیم ایمان ما را تا آخرین لحظه حفظ کن و معرفت ما و محبت ما بیفزا، توفیق اطاعت از فرمایشات اهل بیت به همه ما عنایت بفرما، روح امام راحل و شهدای عزیز ما را امروز مهمان علی ابن ابی طالب قرار ده، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام را موفق بدار، دشمنان اسلام را نابود بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.